السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در شب‌های گذشته بحث ما از این نقطه آغاز شد که انسان در عالم مجبور به معامله است. یه عده با شیطان معامله میکنن، یه عده هم با خداوند، که در مورد اونها خداوند میفهمد که اولائک یرجون تجارتا لن تبور. اینا امید معاملهی رو دارن که درش نابودی و نقصان و زوال و اینها وجود نداره. اگر انسان با خداوند معامله کرد، در حوزه علم و شناخت و آگاهی به یقین میرسه، و اگر به یقین رسید دو تا اتفاق برای اون میفته. یک، در صراط مستقیم قرار میگیره و مشمول نصرت الهی میشه. دو، عاقبت او ختمه به خیر میشه. در موردی که انسان در صراط مستقیم قرار میگیره، شب‌های گذشته نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردم. دیشب رسیدیم به این که خداوند در صراط مستقیم نصرت میده یعنی چی. دو تا عرض کردم که شکل داره و دو تا نوع داره نصرت خداوند. یک ایجابیه که خدا یاری میده و کمک میکنه، که شرطش و نحوه تحققش رو دیشب عرض کردیم. امشب قسمت دوم رو عرض میکنم که نصرت خداوند جنبه سلبیش اینه که جلوی سلطه شیطان بر ما رو میگیره. البته عرض کردم دیشب، به شرط این که ما به آنچه که شرط یاری عمل بکنیم. خدا زورکی جلوی شیطان رو نمیگیره، اما اگر ما عمل بکنیم به آنچه که شرط کسب یاری خداونده، یکی از برکات اینه که دست شیطان از ما کوتاه میشه. خب این که میگیم شیطان دستش از ما کوتاه میشه، اولین مطلبی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه و بعضن برای ما سوال میشه اینه، اصلا خدا برای چی شیطان رو خلق کرد؟ یعنی ما داشتیم یه زندگی خوب و آرامی رو در بهش تجربه میکردیم، با این موجود گرفتار شدیم فلان، حالا که شیطان قبل از اینکه ما خلق بشیم بود. اصلا خدا برای چی شیطان رو خلق کرده که اینقدر گرفتاری درست بکنه و دائما وسوسه هم خودش رو به گرفتاری بندازه هم ما رو؟ اول این نکته رو در چهار محور عرض بکنم، که این که ما گله میکنیم از این که خدا با خلقت شیطان برای ما گرفتاری درست کرده، خوبه به چهار مطلب عنایت کنیم. یک، شیطان ابتداءً که شرور آفریده نشد که. شیطان آفریده شد به عنوان یک جن که میتونست مؤمن باشه، میتونست کافر باشه، و شیطان اتفاقاً چی بود؟ مؤمن بود. قبل از انسان یک فقره، یا به قول معمول فقره، از عبادات او این بود که یه سجدهی کرد 4000 سال. فقط یک سجده 4000 سال. شیطان شرور که نبود از اول، از اول یه موجودی بود که بالاخره اهل ایمان بود و اهل تسلیم بود و عباداتی میکرد، اگرچه در قلبش یه رگه هایی بود که بعدن این رو شد، ولی از ابتدا شیطان شرور نبود. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه در مورد شیطان عبارتی دارن که دلالت میکنه به همین نکتهی که عرض کردم، که شیطان چی شد که شرور شد؟ بله، از اول خدا رو به عنوان یه موجود شرور نیافرید که ما رو گرفتار کنه. حضرت در خطبه 192 که معروفه به خطبه قاصعه، میفرمایند که شیطان بر آدم علیه السلام به جهت خلقت او از خاک فخر فروخت و با تکیه به اصل خود که از آتش است دچار تعصب و غرور شد. پس شیطان دشمن خدا و پیشوای متعصبها و سرسلسله متکبران است، که اساس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس کبریایی و عظمت با خدا در افتاد. لباس بزرگی را بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تن در آورد. آیا نمی نگرید که خدا به خاطر خود بزرگ بینی او را کوچک ساخت و به جهت بلند پروازی او را پست و خوار گردانید؟ پس او را در دنیا طرد شده قرار داد و آتش جهنم را در قیامت برای او مهیا فرمود. این نکته اول. پس شیطان از اول شرور آفریده نشد که ما رو گمراه بکنه که ما بگیم کاش خدا او رو نمی آفرید. دو، این که حالا شیطانی که به خاطر لجبازی و فخفروشی بر ما که گفت خدای خلقتنی من نار و خلقتو من طین، من از آتیشم این از خاکه، چون آتیش از خاک بالاتره پس من از این بالاترم، برای این سجده نمی کنم. این که شیطان به این دلیل افتاد تو مسیر گمراهی یعنی بر ما سلطه پیدا کرد؟ بازم نه. نکته دوم اینه، شیطان شروره؟ بله. میخواد ما رو گمراه بکنه؟ بله. ولی بر ما سلطه داره؟ نه خیر. شیطان اصالتاً زورش به ما نمیرسه مگر اینکه خود ما یه کاری بکنیم که او زورش به ما بچربه و بتونه ما رو گرفتار بکنه. در آیه شریفه 42 سوره مبارکه هجر خداوند تصریح میکنه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندهای من سلطه ای نداری. خب پس این که شیطان بر من سلطه داره وسوسه میکنه گوش میکنم، این چه جوریه؟ ان عبادی، کسی بنده من باشه شیطان نمیتونه او رو گمراه کنه. پس اگه کسی تحت تاثیر قرار میگیره معناش اینه که اون موقع بنده خدا نیست. انسان در حالی که گناه میکنه ایمان از قلبش خارج میشه و گناه رو که تمام کرد ایمان برمیگرده. اون لحظه‌ای که داریم گناه انجام میدیم ایمان از قلب ما خارج میشه. خدا میگه شیطان تو سلطه‌ای بر بندگان من نداری، کاری نمیتونی بکنی الا من تبعک من الغاوین، مگر اونهایی که از گمراهان میخوان از تو تبعیت بکنن، یعنی خودشون مایلان به تبعیت. تا کسی خودش تمایل به تبعیت و پیروی از شیطان نداشته باشه شیطان نمیتونه کاری با کسی انجام بده. اینم نکته دوم. مطلب سوم، حالا شیطان ما رو وسوسه میکنه. میگیم خب ما نمیخوایم تحت تاثیرش قرار بگیریم ولی قدرت داره، وسوسه میکنه و ما رو گیر میندازه. مطلب سوم اینه که ما بی سلاح نیستیم. خداوند به ما عقل داده. عقل یعنی توان تشخیص خیر و شر. ما میفهمیم این که داریم غیبت یه نفر میکنیم این کار زشت و ناپسندیه. ما اینو میفهمیم که تکبر امر رذیلانه ایست، خود برتربینی غلطه. به ما گفتن که در مقایسه با دیگران چطور باشید. اگر که خودتون رو با کسی مقایسه میکنید که سن او از شما بیشتره، بگیم خب این سنش از ما بیشتره پس بیشتر عمر کرده، بیشتر گناه کرده، از من پایین تره. یکی سنش از ما کمتره، این سنش از من کمتره پس کمتر عبادت کرده، اینم از من پایین تره. یکی هم همسن منه، بعید عبادات منو داشته باشه. این نوع برخورد منه، این شکلی خودم رو نسبت به مردم بالاتر و برتر میدونم. روایت چی میگه؟ روایت میگه اگر که کسی رو خواستید با خودتون قیاس بکنید، اگر سنش از شما بیشتره بگید چون سنش بیشتره بیشتر و طولانی تر از من عبادت کرده پس از من بالاتره. اگر کسی سنش از شما کمتره بگید سنش کمتره کمتر گناه کرده پس بازم از من بالاتره. اگر کسی مساوی و همسن شماست بگید که چه بسا خیلی از گرفتاریایی که من دارم اون نداشته باشه و خیلی از حسنات در او باشه که من اطلاع نداشته باشم. دین به ما اینجوری دستور داده. من چه جوری رفتار میکنم؟ من هر کیو میبینم سعی میکنم یک جوری بگم از او برترم. میگن آقا فلانی خیلی منظمه، حالا ما هم بالاخره تو نظم و اینهایه. میگن فلانی خیلی مؤدبه، بنده خودم تو فامیل معروفم به ادب و اینا. فلانی خیلی معدلش خوبه، ما هم یه وقت شاگرد اول بود. اصلا نمیتونه تحمل بکنه که هیچ کسی در هیچ چیزی از او بالاتره. خب بیمار این آدم دیگه، خیلی واضحه. نه بیماری لزوماً معنوی، بیماری مادی هم داره. خیلی از من برتر، اون سوادش از من بیشتره، اون نظمش، اون قیافش از من بهتره، اون خیلی این شکلیه. ما یه موجودی هستیم، یه انسان ناچیزی که تو این عالم اصلا به چشم نمیاییم. عبارات امیرالمؤمنین خیلی تنده، یکیشو عرض میکنم. حضرت میفهمن من تعجب میکنم از انسانی که تکبر میبرزه در حالی که اوله نطفه و آخره جیفه. ما اولش شیم دیگه گفتن نداره، آخرش شیم اونم گفتن نداره. یعنی وقتی من میمیرم چند ساعتی میگذره از بوی بدی که از من متصاعد میشه نزدیکانم هم دیگه از من دور میشن. بعد دیگه تکبر من چیه این وسط؟ که حالا خودم رو بگیرم و به این بر نگاه کنم و به اون بر نگاه کنم و گردنی بیافت. آدمی زاده دیگه کارش نمیشه کرد خیلی. این که خداوند به ما عقل داده و به واسطه عقل میفهمیم که چیا غلطه، اما خب نخواهیم بپذیریم گرفتاری داریم. در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 200 خداوند میفرماید که و اما ینزغنک من الشیطان نزغان، اگه شیطان اومد وسوسه ای کرد تو رو، همه ماها وسوسه، بعضی وقتا نزغ یکی از معانی نزغ اینه، اینی که میزنن بغل مرکب که حرکت بکنه، یه سنسیخی چیزی میزنن که این را بیفته. شیطان یه اینجوری بهت زد، یعنی یه وسوسه ای کرد تا حساس شدی چیکار بکن؟ فاستعذ بالله، سریع بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه سمیع علیم، خدا شنونده و آگاهه، سریع تو رو در حسن خودش قرار میده. شبای قبل یه نکته عرض کردم تکرار کنم، میگن آقا این که حالا شیطان وسوسه میکنه ما بگیم اعوذ بالله، این لغلغه زبانه. ببینید عزیزان، وقتی شیطان وسوسه میکنه فکر انسان به اون وسوسه مشغول میشه. مؤمن وقتی میخواد یه گناهی رو بکنه اول باید به اون گناه فکر بکنه، یه توجیهی براش پیدا بکنه، یعنی یه راه دررویی پیدا بکنه، یا به این فکر بکنه که بعد توبه میکنه. این لحظاتی که میخواد به گناه فکر بکنه اگر شروع بکنه به گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و به این فکر بکنه، نمیتونه رو گناه تمرکز بکنه، انشالله از گناه دوری میکنه. لذا اعوذ بالله لغلغه زبان نیستا، از ته دل بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تمرکز کنیم روش. خدای من میخوام به تو پناه ببرم، خدا بگی نه این لغلغه زبانت من نمیپذیرم، قطعا خدا کمک میکنه انسان از اون گناه دوری کنه. پس ما در مقابل شیطان حسن داریم، هم عقلمون هم آغوش گرم خداوند. چهارم، اگر امتحان و ابتلا نباشه و شیطان نباشه رشدی حاصل نخواهد شد، یعنی ما توی صحنه درگیری حق و باطل به یه جایی میرسیم، ولی اگه مسیر صاف باشه و انتخابی در کار نباشه از رشد هم خبری نیست. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 2 احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مردم فکر میکنن گفتن یه شهادتین اجاره کردیم، آقا بنده مسلمان نبودم، گفتن شهادتین اینه، دین اینه، معرفی کردن، شهادتین چی بگم؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، مؤمنین فکر میکنن ایمان آوردن دیگه رهاشون کردیم، و هم لا یفتنون، مورد امتحان و ابتلا قرار نمیگیرن. ولقد فتن الذين من قبلهم، ما قبلیاتونم مورد امتحان و ابتلا قرار دادیم. فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين، تا آدم صادق و کاذب معلوم بشه. اگر امتحان و ابتلا نبود ما رشد نمی کردیم، ما در صحنه درگیری حق و باطل پله پله میاییم بالا. پس این که خداوند چرا شیطان رو خلق کرده، چهار نکته رو دقت کنیم. یک، شیطان از اول شرور نبود. دو، شیطان سلطه‌ای نداره مگه خودمون تسلیم شیم. سه، ما بیپناه نیستیم. چهار، بدون وسوسه شیطان و درگیری حق و باطل و انتخاب رشدی در کار نیست. خب اینجا مؤمنین و متقین و عاصین، گروه های مختلف مردم در نسبت با شیطان چجوری تقسیم میشن؟ یه اشاره شبهای قبل به این نکته کردم، الان تفصیلی تر عرض میکنم. خب این که خداوند در صراط مستقیم به داد ما میرسه و نمیذاره شیطان ما رو گمراه بکنه، ما یعنی چی میشیم؟ انشاءالله جز مخلصین میشیم، یه وقتای ممکنه جز متقین بشیم و ممکنه خدای نکرده جز عاصین بشیم. اینجا مردم سه گروهن و انتخاب با خود ماست که ما در نهایت میخواییم کدومی که از این موارد بشیم. اولین گروه مردم در تقابل با شیطان مخلصینن. ما یه مخلص داریم، یعنی کسی که اخلاص داره کار رو برای خدا انجام میده. یه مخلص داریم، مخلص یعنی کی؟ یعنی کسی که خدا اسم مفعوله، خدا او رو برای خودش خالص میکنه. خب خدا خالص میکنه که اگه ما رو هم خالص میکرد چه بسا. یه پرانتزی باز کنم، بعضی وقتا تو قرآن یه آیاتی میبینیم اگر که تدبر نکنیم ممکنه معنی بدی به ذهن بیاد. مثلا خدایا تو تهدی من تشا، هر کیو بخوای هدایت میکنی، و تو ذلو من تشا، هر کیم بخوای گمراه میکنی. خب اگه خدا خودش هدایت میکنه و گمراه میکنه، پس جبر دیگه، ما چی کاره ایم؟ یه نکته ای رو شبهای قبل گفتم، گفتم قرآن کل قرآن، روایات کل روایات، همه رو با هم ببینیم. خدا هم میفرمد انا هدیناه السبیل، ما انسان رو هدایت کردیم، اما شاکرن و اما کفورا، میخواد شاکر باشه میخواد کفور باشه. حالا ما انسان رو هدایت کردیم، یک انسانی به سنت شکر ما پایبنده، به اوامر ما پایبنده، ما چیکار میکنیم؟ او رو مشمول سنت هدایت میکنیم. تهدی من تشا اینجاست، یعنی ما انتخاب میکنیم، توی راهی قرار میگیریم، خدا بر اساس انتخاب ما مهر میزنه به ما. یک کسی از اول راه کفر رو انتخاب میکنه، میره خداوند مهر تو ذل من تشا بهش میزنه. این که خدا هدایت میکنه خدا گمراه میکنه بی قاعده نیست که خدا مثلا نگاه میکنه میگه این گمراه، این گمراه، از این خوشم میاد هدایت، اون بدم میاد گمراه، اینجوری نیست. ما انتخاب میکنیم مشمول سنت هدایت یا اضلال میشیم. این که خداوند کسی رو به عنوان مخلص انتخاب میکنه، اینم تابع قاعده است. یک کسی مسیر رو درست میره، خداوند او رو جز مخلصین قرار میده. ولی این که ما بگیم اگه خداوند ما رو هم جز مخلصین قرار میداد چنین و چنان، خب شما یه کاری بکن تا خداوند شما رو جز مخلصین قرار بده. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 40 و آیه 40، وقتی که شیطان میگه من همه رو گمراه میکنم و دنبال گمراهی همگان هستم، بعد از اینکه خداوند او رو بیرون میکنه میگه خدای من همشون رو گمراه میکنم، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، منظورم به مخلصین نمیرسه، خود شیطان اقرار میکنه. پس گروه اول انسانها در تعامل با شیطان و در نسبت با شیطان مخلصینن، اینا دیگه انقدر در مسیر عبادت خداوند ثابت قدمن که خدا اینا رو برای خودش خالص میکنه و دیگه شیطان در اینا مطلقاً راه نداره. مثل کی؟ مثل انبیا، مثل حضرت یوسف علیه السلام که شیطان در اون راه نداره و این که در زندان از اون همسلولیش کمک میخواد، این مطلقا با توکل او و با توحید او در تعارض نیست. مثل اینکه فرض کنید یه فردی بره سراغ یه نجار بگه برای من یه کمدی بساز، میگیم الان مشرکی که از غیر خدا کمک خواسته، حرف اشتباه برخلاف صریح قرآن. بعضا این برنبر من متاسفانه خدا رحمت کنه آیه سلحشو رو تو اون سریالم من شنیدم همین اشتباه رو کردن. اگه ما بگیم حضرت یوسف از غیر خدا کمک خواست این گناه بود، یعنی پیغمبر خدا شرک ورزیده، این با اسمت او و جزء مخلصین بودن مثلا قابل جمعه؟ قطعا حرف اشتباهیه و خدا انشالله اصلاح بکنه اونهایی که این نکته رو هی به اشتباه تکرار میکنن. پس گروه اول مخلصینن، هیچ کاری شیطان با اینا نمیتونه بکنه. دو، گروه دوم متقینن. متقین چجوری هن؟ اینا یه وقتهایی شیطان وسوسهشون میکنه، البته تلاش میکنن که در مقابل شیطان مقاومت بکنن و بیشتر اوقات موفق میشن، اما گاهی اوقات هم از دستشون در میره. این که از دست اینا در میره چیکار میکنن؟ اول عرض بکنم ان الذين اتقوا متقین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 201. متقین وقتی که شیطان میاد سراغ اینها و میخواد وسوسه ای بکنه، تذکروا متذکر میشن، بلا فاصله شستشون خبردار میشه که این حرف حرف شیطانه. یکی میگه تذکروا، چرا؟ چون شیطان خیلی اوقات که میخواد ما رو وسوسه بکنه، لزوماً ما رو به بد دعوت نمیکنه ها، گاهی اوقات شیطان ما رو به کار خوب دعوت میکنه. به کار خوب؟ آره، خب به کار خوب دعوت بکنه که دیگه وسوسه نیست. چرا؟ به کار خوب دعوت میکنه تا ما کار خوبتر رو نکنیم. خب اینجا مؤمن متذکر میشه. شما یه کاری بر عهدتون قرار گرفته، کار سختیه، شیطان میاد یه کار آسونی که کار خوبی هم هست به شما پیشنهاد میکنه، خب کار خوبی دیگه انجام میدیم، ثواب میبریم. نه، الان تکلیف تو اون کار سخت‌تره، باید اون رو انجام بدی. شیطان با کار خوب جلو کار خوبتر رو میگیره. او که نمیاد به شما عزیزانی که مرائی هستید مثلا بگه بیا یک سرقتی انجام بده، پیش شیطان اینو به شما بگه، میگه آقا جمع کن کاسکوزاتو، ما از این کارا نمی‌کنیم که. ولی برای شما چیکار میکنه؟ مثلا صدای اذان بلند شده، یه کاریو پیشنهاد میکنه که کار خوبیه اما اولویت نیست و فوریت نداره، میشه نماز خون بعد انجام داد. با شما این شکلیه دیگه، میاد به شما بگه بیا برو قط انجام بده یا کلاهبرداری بکن یا مثلا کار خبط و خطایی به این شدت و حدت انجام بده. که مؤمن وقتی که شیطان متقی میاد متذکر میشه، وقتی متذکر میشن فاذا هم مبصرون، چششون باز میشه، بصیرت پیدا میکنن و اون کار رو انجام نمیدن. خب متقین گناه نمیکنن، چرا؟ یه موقع خبطی، خطایی، حق اللهی، حق الناسی، چی کار کنیم؟ توبه. توبه ما کی توبه بکنیم؟ میگن که گناه انجام دادیم الان خدا عصبانیه فلان. یعنی چی خدا عصبانیه؟ مگه خدا مثل ماست؟ مثلا یه کاری خلاف میلمون انجام میشه غضب کنیم به فرد؟ اتفاقا میگه سریع روایت اینه که تا 7 ساعت بعد از گناه توبه بکنی اصلا اون گناه در نام عملت ثبت نمیشه. سری نه حالا بذاریم شب جمعه، الان گناه کردیم خدا ناراحت شب جمعه، بالاخره شب حاجات. آقا این مناسبات انسانیه، مناسبات با خدا که اینجوری نیستش که بلا فاصله بعد گناه توبه کنید. بلا فاصله حق الله توبه کنیم، حالا اگه جبرانی داره حق الناس جبران کنیم. البته خب توبه اقتضاعاتی هم داره دیگه. من اگر فرض بفرمایید در مورد یک کسی جلو 10 نفر غیبت کردم، آبروی 1 نفر رو بردم، حالا توبه‌ام به چیه؟ باید برم 10 نفر بیارم میگم آقا مطلبی که من گفتم این شکلی بود. اصلاح این که من آبروی 1 نفر جلو 1000 نفر ببرم بعد به خودش بگم منو حلال کن، سر خودمون رو که نمیخوایم کلا بذاریم. لذا مراقبت کنیم که گناهایی که جبرانش سخته انجام ندیم. یه چیزی رو نمیدونیم میگیم، یه چیزی رو نمیدونیم انتشار میدیم، خب بعد سخته جبرانش. یه کسی اومد سراغ یه عالمی گفت من غیبت شما رو کردم. ایشون فرمود که خب حالا چی میخوای؟ گفت حلال کنید منو. ایشون فرمود حلالت میکنم ولی کاری انجام بده. یه متکایی رو بردار ببر سر جاده، این متکا رو باز کن، اون درزش رو باز کن، بگیر جلوی باد. این متکا رو برد باز کرد، گرفت جلوی باد، باد زد، تمام پرهایی که داخل این متکا بود پراکنده شد. بهش گفت بعد که اینا پراکنده شد اینا رو جمع کن دوباره متکا رو برده بی پیش من. این دید پراکنده شد نمیشه که، از اهالی روستا کمک خواست، همه اومدن، همه اهالی روستا کمک کردن، نصف پرا رو تونستن جمع کنن، این نصف متکا رو تونستن جمع کنن. اومد پیش اون عالم گفت آقا اینا پخش شد، من تنها کیسه اله، همه اهالی روستا هم کمک کردن نصفش رو تونستیم جمع کنیم. اون عالم فرمود غیبت اینجوریه، اون موقعی که آبرو یکی رو میبری مثل این پرا پراکنده میشه، بعد خودتو بکشی دیگه قابل جمع کردن نیست. یه عالم زاده ای، حالا گفتیم عالم، امروز مطلع شدیم که استاد عزیز اخلاق و اون عارف واصل مشتاق اهل بیت حضرت آیت الله ناصری رحمت الله علیه به رحمت خدا رفتن، جهت شادی روح ایشون به همه علمایی که حق داشتن و از برکت نفس اونها و یاد اونها و ذکر اونها ما سر این سفره نشستیم، جهت شادی ارواح مطهر همشون، خصوصا این عزیز تازه سفر کرده، صلواتی عنایت بفرمایید. این عالمزاده میگه اواخر عمر پدرم بود دیگه، پدرم در بستر بیماری افتادند و حال مناسبی نداشتم، رفتم خدمتشون، گفتم من بالاخره عمری سر سفره شما بودم و پدر ما بودید و خیلی به گردن من حق دارید، زیاد از شما یاد گرفتم، اما دیگه حالتون مناسب، یک توصیه به من بکن، یعنی یه چیزی بگین شاه کلید. شون میگه که پدرم تو همون حال نزاری که داشتن چشماشون نیمه باز فرمودن که پسرم آبروی کسی رو نبر، آبرو نبر، حالا یه چیزی از یه کسی دیدیم، یه چیزی شنیدیم، اگه حتی یه خبط و خطایی دیدیم و شنیدیم، حالا من مثلا یه چیزی دیدم، هر وقت ما اونو دیدیم، حالا مثلا برای چی به روش میاری؟ آبرو نبر. اینجا که تازه یه کاری کرده طرف، ما امثال من یه وقتی آبرو یه نفر میبریم بدونی که بنده خود کاری هم کرده باشه، به ناحق و به دروغ. گناه کردی بلافاصله توبه کن، اگه حق الناس برو سراغ جبرانش، نذار بمونه تا ثبت نشده پاکش کن و خدا اینو میپذیره، به شرط اینکه انسان قصد عدم تکرار داشته باشه و بخواد جبران کنه. گروه سوم کیان؟ اینا آسینن. آسین کیان؟ کسایی که کم کم دیگه تحت امر شیطان قرار میگیرند و آروم آروم شیطان اینها رو به عنوان همنشین خودش انتخاب میکنه. اینا دیگه احتمالاً امید برگشتشون یا نیست یا خیلی سخت میشه. در سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 36 خدا میفرماید که بمن یعش عن ذکر الرحمن، هر کس از ذکر خدا، از یاد خدا، از عبادت خدا روشو برگردونه، به سمت دیگری بره. نقیز له شیطانا، ما یک شیطانی برای او برمی انگیزیم، فهوه له قرین، این دیگه همنشینش میشه شیطان، یعنی این شیطان دیگه با این همنشین خواهد شد و این دیگه تحت امر او قرار میگیره. این که تحت امر قرار میگیره به این معنا که دیگه شیطان برای وسوسه او نیاز نداره که کاری انجام بده یا او رو مثلا همراه کنه با خودش، این خودش دیگه حرکت میکنه، تلاش میکنه، یه وقتایی بدون که شیطان بگه این خودش زحمت وسوسه بقیه هم میکشه، که میگن یه عده به شیطان درس میدن، واقعا این چیز نیستا، یه مثلا برای شوخی نیست، مزاحی نیستا، واقعا یه عده به شیطان درس میدن، یعنی یه کاری میکنه که شیطان واقعا متعجب میشه این آدم چطور میتونه یه همچین کار خبیثانه ای بکنه. اینو قبلا عرض کردم یه تاکید بکنم، در روایتی داریم که شما در تعامل با شیطان و تقابل با شیطان سه گروهید: یک، مخلصین، همون اول کمر شیطان رو میشکنن تمام. دو، از اول تسلیم شیطان میشه تمام، همین آسینه. گروه سوم که به ما در روایت توصیه شده جز این گروه باشین، چون اگر تونستی جز مخلصین باشید که الحمدلله، اگر نشو جز این گروه باشین، کسایی هن در حالی از دنیا میرن که خونی مالی هن. خونی مالی یعنی چی؟ یعنی شیطون رو زدیم ما رو زده، دو تا زدیم یکی زده، یکی زدیم دو تا زده، تو درگیریم باهاش از دنیا میریم، یعنی خدای شاهد باش هی شیطون وسوسه کرد، من پذیرفتم، باز توبه کردم، باز وسوسه کرد، نپذیرفتم، باز یه لطمه ای زد، تو این درگیری از دنیا برید تا تسلیم شیطان نشده باشید. پس این که خداوند در صراط مستقیم ما رو یاری میکند با عدم سلطه شیطان، همونجوری که دیشب عرض کردم، این منوط به عمل ماست، نه اینکه خداوند شیطان رو بگیره میخواد منو وسوسه کنه، نذاره. اگرچه که به اینجا خواهم رسید، اگه خیلی خوب حرکت بکنیم خدا یه جای جلوی شیطان رو میگیره گرفتنی، که اتفاق افتاده از قرآن کریم عرض میکنه. خب اینم مراتب ما در برخورد با شیطان. راه مبارزه با شیطان چیه؟ ما برای این که تو این سه گروه انشالله که جز آسین نباشیم، جز متقینیم، از پله های پایین متقین میخوایم بیم پله های بالا و انشالله جز مخلصین بشیم، چی کار کنیم؟ 6 تا کار برای مبارزه با شیطان لازمه. 1، ایمان. اولین چیزی که برای مبارزه با شیطان نیازه اینه که ما مؤمن باشیم. مؤمن باشیم یعنی چی؟ ایمان یعنی ما به آنچه که از خداوند تحت اوامر و نواهی رسیده پایبند بشیم. آیه رو خوندم، مجدد بخونم. در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 42 خداوند چه فرمود؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بنده های من سلطه نداری. یعنی کسی به من ایمان آورده باشه شیطان نمیتونه اینو از آن خود بکنه، به شرطی که بنده من باشه و مؤمن به من باشه. تو این ایمان تا کجا میشه پیش رفت؟ یه روایتی رو بخونم از پیامبر عزیز و مهربان و نورانیمون، از کافی شریف جلد 2 صفحه 352. لما اسری بن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که پیامبر عزیزمون به معراج رفتن و خداوند ایشون رو سیر داد در اون شب معراج، قال یا رب ما حال المؤمن اندک، خدایا حال بنده مؤمن نزد تو چیه؟ جایگاه مؤمن نزد تو چیه؟ قال یا محمد، شب نهم هم این حدیث رو میخونم که امام صادق علیه السلام فرمودن صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون یک صلوات شایسته خط بفرمایید. خداوند فرمود ای پیامبر من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. خیلی خواهش میکنم دقت کنید، هر کس به یکی از دوستان من اهانت بکنه دشمنیشو با من خدا آشکار کرده. وای به حال اون کسی که با دوستان من دشمنی بکنه، با زبانش، با عملش، با هر چی، با هر چی. من اهان لی ولیان، هر کس به دوستان من، به بنده‌های خوب من یه توهینی بکنه، با یه نگاه چپ، با یه حرف بد، با یه غیبت، با یه توهین، با یه عمل، با هر چی، فقط بارزنی بالمحاربه، دشمنیشو با من آشکار کرده، یعنی من خدا رو به دشمنی طلبیده، با بنده من طرف نیست، با من طرفه. و انا اسرع شیء الى نصرت اولیائی، من به شدت در یاری دوستان خودم سریع عمل میکنم. به اولیاء من کسی نباید جسارت بکنه. مرحوم آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه، استاد حضرت امام رحمت الله علیه، در ایام قدیم که این خزینه ها دایر بود و برای استهمام میرفتن اونجا، یه روزی ایشون میخواستن برن برای استهمام، شاگرداشون همراهشون بودن. استهمام که تمام شد، ایشون خواستن از پله‌های اون خزینه بیان بالا، پیرمرد بودن، به سختی می اومدن بالا. یه سرهنگی رژیم گذشته اومد و این بالای پله واسطه بود که آتر شعبادی بیان بالا بره پایین، ایشون به سختی می اومدن بالا. گفت جون بکن دیگه، ایشون هیچی نفر بودن، آروم اومدن بالا و رفتن و این رفت پایین که مثلا استهمام بکنه. فردا سر درس بودن آیت الله شعبادی و داشتن درس میگفتن، از بیرون این محل درس و اینها صدا اومد که مثلا دارن کسی رو تشریح میکنن. سوال کردن کیه، فهمودن که یارانشون، عرض کردن و شاگردانشون که همون سرهنگی که دیروز به شما توهین کرد، بعد که رفت خزینه تو گلوشه قدهی در اومد، بزرگ شد، نفسش بند اومد، امروز از دنیا رفت. آیت الله شاهبادی فهمودن ای کاش دیروز من جوابش رو میدادم تا خدا او رو اینجور مجازات نکنه. یه وقتی امام رحمت الله علیه به سید احمد آقا میگن پسرم مقامات معنوی علما رو اگه درک نمی‌کنی انکار نکن، بگو من نمی‌فهمم. چرا من ملاک و عقل خودم قرار میدم؟ آقا یه کسی تیوله هست که نه خیر آقا، اینا با عقل ما جور در نمیاد. عقل تو ملاک درستی و غلطیه؟ آره، ما یه چیزایی رو نمی‌فهمیم، متوجه نمی‌شم. نمی‌فهمی توهین نکن، نمی‌فهمی انکار نکن، بگو من متوجه نمی‌شم، من مثلا اینو درک نمی کنم، شنیدم ولی درکی ندارم. خدا هم می فهم من به سرعت به اولیام نصرت میدم اگر کسی بخواد با اینها محاجه کنه. و ما ترددت عن شیء انا فاعله کترددی عن وفات المؤمن یکره الموت. خدا میگه من تو هیچ چیزی تردید نکردم. حالا تردید نکه به معنای تردید ما، یعنی خدا میگه من تو هیچ کدوم از کارا اینقدر هی عبارت منها دست نمی کنم مگر برای وفات مؤمن. چرا؟ چون مؤمن از مرگ بدش میاد، میخوام جانشو بگیرم، نمیدونه میخوام بهش نعمت بدم، ناراحته، چون کراهت داره من هی مرددم، هی دست میکنم. و اکرهو مسعته، از این که بنده من ناراحت بشه و قصه بخوره کراهت دارم، مثلا میخوام جانشو بگیرم، هی سعی میکنم بابا خود برای چی ناراحتی، مگه نمیدونی چه نعمتی برات آماده کردم. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا. برخی از بنده های مؤمن من هستن، اینا خیرشون در توانگریه، یا قدرت سیاسی داشته باشن، یا قدرت اقتصادی، یا قدرت اجتماعی، من اینها رو اصلاحشون رو در این میدونم. ولو صرفته الى غیر ذلك لهلك. من اگه این بنده رو، این قدرت و توانگری رو بهش ندم، این از بین میره، هلاک میشه. لذا برای برخی از بنده ها صلاح رو در این میبینم که اینها توانگر باشن، به جهت اقتصادی سیاسی قدرت بهشون میدم و جور دیگری اینها رو قرار نمیدم. بعد در نقطه مقابل و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر. برخی بندهای من هستن، اینها اصلاح نمیشن، عاقبت به خیر نمیشن مگر اینکه در فقر باشن. خیلی اینا در فقره، من میدونم. و ولو صرفته الى غیر ذلك لهلک. اگر اینا یه جور دیگه بشن هلاک میشن، یعنی کافی به این بنده که فقیره من یه ذره مال بدم، این خودش از بین میبره، دینشو خراب میکنه، اطرافیانش هم به باد فنا میده. این صلاحش در همین نداریه، اینجوری بنده من باقی خواهد موند. و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علی. هیچ چیزی برای نزدیک شدن بنده به من از این بهتر نیست که من دوست دارم همون چیزی که بهش گفتم و انجام بده. من به بندم گفتم این کارا رو بکن، این کارا رو نکن، اینو بگو، اینو نگو، به همین عمل بکنه. هیچ چیز به اندازه این اون بنده رو به من نزدیک نمی کنه. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته كنت اذن سمعه الذي يسمع به. خب هیچ چیزی بنده رو به من نزدیک نمی کنه و من دوست ندارم تو این نزدیک شدن غیر از اون چیزی که بر او واجب کردم. خب یه پله میخوایم بریم جلوتر. و هیچ چیزی بنده رو به من نزدیکتر نمی کنه مگر عمل بنده به اون نوافلی که من گفتم انجام بده، مستحباتو انجام بده و مکروه ترک میکنه. وقتی نوافل انجام میده من اون بنده رو دوست میدارم. وقتی دوست داشتم کنتو من خدا ازن سم اهلزی یسمع به، من میشم گوش بندم. اون که بنده دستش پاش میشه دست و پای من، اون به کنار ها، من میشم گوش بنده. و بسر اهلزی یبسر به، من میشم چشم اون بنده، با چشم من میبینه، با من میبینه. و لسانه الذی ینطق به، من میشم زبان بنده، با من صحبت میکنه. و یده التی یبطش بها، و دستی که باهاش میگیره باهاش کار میکنه. تو این حالت اندعانی عجبتو، منو به خانه بلافاصله اجابت میکنه، این مستجاب دعوه است. و این سألنی اعطیتو، از من مسئلت بکنه بلافاصله بهش میدم. توی این که ما چطور میتونیم بالا بریم در مراتب بندگی، خداوند تکلیف ما رو مشخص کرد. حالا فرشب یه اشاره میکنم چون قرار شد در مورد کسب یقین عرض بکنم. میگه کاری که بهت گفتم انجام بده رو انجام بده. خواستی بیای بالاتر، مستحبات مکروهاتم رعایت کن، دنبال چیز خاص نباش. این شرط اول برای مبارزه با شیطان. دو، شناخت وسوسه های شیطان. وسوسه شیطان رو بشناسیم. دو سال قبل در همین محفل بحث ما شناخت فتنه بود و اینکه مؤمنین و عاشورایان منتظر در آوردگاه فتنه چجور باید باشن. مفصل در مورد این صحبت کردیم که وسوسه‌های شیطان چی است. اما برای که یه ذره حساس بشیم یه حکایتی رو عرض بکنم. یه آقای صبح راه افتاد بره مسجد، صبح زود بره نماز صبح، نماز جماعت. در راه که داشت میرفت کوچه تاریک بود، یه جایی رسید پاش سر خورد و خورد زمین و لباسش کثیف شد و حالا مثلا گلالود شد و اینها. بلند شد دید خیلی لباسش ناجوره، گفت خب میرم خونه لباس رو عوض میکنم دوباره برمیگردم. یعنی نگفت حالا که اینجور شد نمیرم. رفت خونه، این لباس کثیف رو در آورد، لباس تمیزی پوشید، دوباره راه افتاد به سمت مسجد. دفعه دوم دوباره به همون جا که رسید پاش لغزید، باز خورد زمین، دوباره لباسا گلی شد. دید خیلی ناجوره، نمیشه. رفت خونه دوباره لباس عوض کرد، برای بار سوم، یعنی کوتاه هم نمیومد بره سمت مسجد. اومد بیرون، یه نفر اومد گفتش که آقا من یه چراغی آوردم که شما دارید میرید تو راه رو روشن بکنم که زمین نخورید. خیلی تشکر کرد از این فرد که آقا دست شما درد نکنه و به همراه این فرد رسیدن به مسجد. بعد بهش گفتش که بفرمایید داخل. گفت نه شما بفرمایید. گفت نه خواهش میکنم شما بفرمایید، زحمت. گفت نه شما بفرمایید، من نمیام. گفت خب بفرمایید. گفت نه من تو مسجد نمیام. خب باشه وارد خب بیاد موقع نماز صبح، نماز جماعت فضیلت، نمازو بخونید دیگه. گفت من نمیتونم بیام، من شیطونم. گفت شیطونی شما؟ گفت بله من شیطونم. خب چرا کمک کردی، چراغ آوردی که من بیام مسجد و راه رو روشن کردی؟ شیطون برگشت گفتش که بار اول که اون زمین خوردنت کار من بود، حواستو پرت کردم که بخوری زمین. هر دو دفعه، دفعه اول که خوردی زمین خوشحال شدم، رفتی لباس پوشیدی، دوباره رفتی سمت مسجد، خداوند همه گناهی تو رو بخشید. دفعه دوم زدم زمین که گفتم بیاخره مسجد نره دیگه، آره که گناهشو بخشیدم. رفتی خونه دوباره لباس پوشیدی رفتی سمت مسجد، خداوند گناهان خانوادت هم بخشید به خاطر تو. دفعه سوم گفتم بخوری زمین بری لباس پوشی، احتمالا خدا همه قوم و قبیلتو میبخشه، خودم چراغ گرفتم که برسی مسجد دیگه. این کار شیطونه. یعنی تا آخرین لحظه تلاش میکنه یه چیزی بکنه. نصف شب بیدار شدی، آب میخوری، یه بار احساس کنی حالا دو رکعت نمازم بخون، میاد نه ببین نماز شب باید با حال خوب باشه، انسان وقتی حال خوبی نداره نباید عبادت بکنه، با خمیازه نماز. الان شما برو بخواب، من فردا شب ان شاء الله یه ساعت قبل از آن صبح بیدار، اصلا دو نفری با هم دیگه میخونیم. اینجا یه تو دهنی به شیطون میزنی، وضو میگیری، میگی دو رکعت نماز بخونیم، ما هم جز نماز شب خونای نیمه شب ثبت بشیم. فهم میکنید ول میکنه از اولش میاد همین دو رکعت بس، خیلی خسته، ببینه خمیازه میکشی و اینا تموم میشه، تسبیحات و اینا حالا نمیخواد بگی دیگه، همون بس بود. تو آخرین لحظه تلاش میکنه یه نیم مثقال بکنه، نیم مثقال میکنه، میگه خدا شکرت، خدا بده برکت، اون هر چی بکنه برده برای خودش. لذا ول نمیکنه شما رو، چراغ میگیری بری مسجد که دفعه سوم نخوری زمین، دوباره نه لباس بپوشی، خدا تمام قوم قبیلتم ببخشه. راه دوم اینه که وسوسه های شیطان رو بشناسیم. شیطان پیچیده تر از اون چیزیه که امثال من فکر میکنیم. یعنی گاهی اوقات با یه کلاسی گناه میکنم. مثلا بنده با بزرگوار مثلا هم دانشگاهی بودیم، رفیق بودیم. حالا میگن آقا ایشون یه جای مدیر کل شده. یه کسی میاد من میگه آقا این فلانی که هم کلاس شما بود مدیر کل شد. میخوام مثلا خودم رو خیلی متقی نشون بدم که من یعنی غیبت نمیکنم، حسدم ندارم. میگم که الحمدلله خیلی ارادت داشت به من ایشون. یه جوری واقعا او رو بیارم به من ارادت داشت، یعنی مدیرم حالا شد و اینا. یا با هم مباحثه بودیم و اینا، خوب بود، برخی بخشار ایشون بهتر میفهمید، برخی بخشار من بهتر میفهمیدم. یعنی هر جوری اسم میخواد یه تعریف خودشون وسط بکنه. یا اینکه آره با هم کلاسی بودیم و اینها، بعضی وقتا من توفیق داشتم که مثلا کمکای به ایشون داشته باشم و اینا. خودشون میخواد در این حال که متقی میگیره این تخلیه کنه دیگه. عزیز من وقتی میگن هم کلاسیت مدیر کل شد، بگو الحمدلله رب العالمین، واقعا بچه خوب لایق به درد بخوری بود. آدم خوشحال میشه اینا مسئولیت میگیرن، الحمدلله. بزن تو دهن شیطون، نه اینکه اه خیر انشالله. یه جوری حرکت، گاهی قد ما میگیم که ما که حرف بدی نزدیم. مثلا اومدن خواستگاری یه خانومی از ما تحقیق مثلا بکن، این دختر همسایه چه جور آدمیه؟ لا اله الا الله. خب الان چه کار کرده که دیگه اصلا ذکر نمیشه که با لا اله الا الله میگی؟ قشنگ توضیح بده. مثلا ما نمیشناسیم، مثلا خیلی ارتباط نداریم، ولی من تا حالا بدی ندیدم ازشون. اگه نمیدونی برای چی لا از دیگران سوال کنی؟ اینا گناهایی که سخت خدا به خب از دیگران سوال کنی. یه جوری میگی، طرف میگه چه اعجوبه‌ای که اصلا نمیتونن گناهانشو بگن. نکته سوم در تعامل با شیطان و راه مبارزه با او، نگهبانیه که آیه رو خوندم. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. وقتی یکی داره میگه اینوری، مؤمن باید متذکر شه در لحظه، واسه در لحظه. شیطان معمولا برای که یک گناه رو به انسان تحمیل بکنه میاد اول گناه رو میگه میره، توجه نمی کنه. دفعه دوم میاد، دفعه اول وقتی دید ما تند برخورد نکردیم یه تأملی میکنیم، دفعه دوم اسم گناه رو میگه، یه مدی هم بهش میده با آرامش بیشتر. دفعه سوم چهارم میشینیم میگه آدم بهش صحبت بکنیم، انجام ندی انجام ندی، خیلی با آرامش و طمأنینه و خیلی صبرش زیاده. معلوم راه مبارزه با او اینه که هنوز حرف تو دهنشه، هنوز وسوسه رو نگفته، با پشت دست بزنیم تو دهنش و الا میشینه و ما رو با خودش همراه میکنه. یا بازرگانی در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، در حرم ابا عبدالله سلام الله علیه، که خدا انشالله به زودی در ایام اربعین قسمت و روزی هممون بکنه زیارت اون بارگاه شریف رو، نشسته بود و چند نفرم کنارش رسه اونو با هم داشتن صحبت میکردن. یه نفر اومد گفتش که آقا این خبر دارین فلان تاجر همین الان خبر دادن که از دنیا رفت. این نشسته بود این وقت، حالا بخواهش نماز بخون دعا هرچی، اینا با هم صحبت میکردن. یکی اومد به اینا گفت فلان تاجر همین الان از دنیا رفت. تا گفت فلان تاجر الان از دنیا رفت، این سری گفتش که آقایون شما که اینجایید، گواه باشید که این آقای تاجری که از دنیا رفته این مبلغ از من طلب کاره. اون چند نفر رو به گواهی گرفت، من بهش بدهی دارم. یکی از اینا گفتش که بر چی الان اینو گفتی؟ این آقا گفت من بازرگانم، با این بنده خدا کار میکردیم، یعنی خرید و فروش داشتیم. مبلغی که ازش گرفتم از من سندی نگرفت و فقط خودش اطلاع داشت که من بهش بدهی دارم. الان که یه نفر اومد به شما گفت فلانی از دنیا رفته، یک لحظه ترسیدم شیطون بیاد به من بگه ببین تو که ازش پول گرفتی، کسی هم که خبر نداره، خودت میدونی و خودش دیگه ولش کن نمیخواد بگی. سری شما رو به گواهی گرفتم که شماها بدونید و بعدا اگه لازم شد علی من شهادت بدید که من مجبور شم پولشو برگردونم. مهلت ندادم که شیطون ور بره به ذهن من که آقا حالا مثلا کسی خبر نداره و با گفتن به شما جلوی طمع شیطان رو گرفتم. وسوسه شیطان اینجوریه، در لحظه باید کورش کرد. اینم نگهبانی دادن و نگاهبانی از خود. 4 توکل به خدا. ما هر چقدر زور بزنیم بدون عنایت خدا زورمون به شیطان نمیرسه. لذا باید عنصر توکل رو برای خودمون همیشه حفظ بکنیم. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 99 که خوندم، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. عنایت کنید، او شیطان سلطه ای نداره، قدرتی نداره و تسلطی نداره. علی الذین آمنوا، بر مؤمنین، و علی ربهم یتوکلون، و اونهایی که به خدا توکل میکنن. توکل یعنی چی؟ تلاشمو میکنم، آنچه به ذهنم میرسه، عقلم میفهم، همه اینا رو انجام میدم. در این حال میگم خدایا زمام امر من دست توی، خودت منو نگهدار. من تلاشمو کردم اما تا پشتیبانی و حمایت تو نباشه، تا به تو توکل نکنم، شیطون باز زورش به من میچربه و میرسه. اینم 4 کار. 1 ایمان، 2 شناخت از وسواس شیطان، 3 نگاهبانی از خود و حفاظت از خود، 4 توکل به خدا، 5 استعاذه. آیه رو خوندم که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. استعاذه، این استعاذه خودش موضوعیت داره که انسان هی بخونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان، به خدا پناه ببریم. و خداوند اکرم از اونه که ما به او پناه ببریم و او به پناه جستن ما توجهی نکنه. خدایی که میگه اونایی که پشت به من کردن اگر میدونستن من چقدر به اونها شوق دارم و دوست دارم اونا برگردن، از شوق میمردن. اونی که خودشو با آغوش خدا میندازه، میشه خدا بگه نه حالا استعاذه تو به زبان بود و دلت هم مثل که به شیطون مایله دیگه، شرمنده از ما کاری بر نمیاد. محاله همچی چیزی. و ششمین و آخرین کاری که ما باید بکنیم مبارزه است. باید با شیطون جنگید، یعنی کارهایی که شیطون رو زمینگیر میکنه انجام بدیم و کارهایی که او رو خوشحال میکنه انجام ندیم. روایتی بخونم از پیامبر عزیزمون، از امالی شیخ صدوق رحمت الله علیه، صفحه 117. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می فهمن الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. می خواهید بهتون بگم یک کاری انجام بدید که شیطان رو از شما دور بکنه به اندازه دوری مشرق از مغرب. این دوری مشرق از مغرب دلالت بر حد اکثر فاصله میکنه ها، والا این که مثلا بگیم از مشرق و مغرب دورتر هم میشه، بله که میشه. میخواد شیطان یه جوری از شما دور بشه که اصلا دیگه نتونه نزدیک بشه به شما. قالو بلا، اصحاب گفتن بله یا رسول الله، بفرمایید. حضرت فرمودن قال از صوم یسود وجهه، روزه صورت شیطان رو سیاه میکنه. سیاه از چی؟ از عصبانیت. قرآن میگه به برخی از قبائل جاهل عرب وقتی و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا، بهش میگفتن که خداوند فرزند به تو داده دختره، از عصبانیت صورتش سیاه میشد و هو کظیم، سعی میکرد خودشو کنترل بکنه که چیکار بکنم، مثلا این با خفت و خاری دختر رو نگه دارم بزرگ کنم یا در خاک مثلا او رو دفن بکنم. شیطان صورتش از عصبانیت سیاه میشه وقتی ما روزه میگیریم. خب این روزه واجب یا مستحب؟ هر دو. یه روایتی داریم که الشتاء ربیع المؤمن، زمستون بهار مؤمنه. چجوری؟ شباش بلنده، آدم میتونه عبادتی بکنه، روزاش کوتاه، میتونه روزه بگیره. الان که مثلا میریم سمت زمستون، دیدید که مثلا تهران بعضی وقتا 5:15 اذانه، یعنی حالا مثلا کسی یه ذره جون داشته باشه به راحتی میشه روزه مستحب بگیره. حالا مثلا اول ماه، نیمه ماه، یه دوشنبه، یه که آدم خودشو قاطی کنه روز قیامت، بگن اونایی که روزه مستحب گرفتن بگیم ما هم هستیم، یک دوشنبه ما هم بودیم، مثلا عید قدیریه، نمیدونم روز ده بلعرزه. روزه انقدر شیطونو عصبی میکنه. دو، و صدقتو تکسر و ذهره، صدقه کمر شیطونو میشکنه. چرا؟ چون مال خیلی چیز مهمیه. وقتی که روایت داریم ابتدایی که سکه ضرب شد، حالا روایت نه، داستانی شاید، اولین باری که بشر سکه ضرب کرد، شیطان سکه رو برداشت بوسید، گذاشت رو چشاش، گفت نور چشم منی. سکه که ضرب شد برای اولین بار، که بشر رو با این مال به خاک سیاه مینشونم و او رو قطعا زمینگیر خواهم کرد. و عرض کردم شبای قبل، روایته که وقتی مؤمن دست تو جیبش میکنه که یه پولی رو در راه خدا بده، چه صدقه، چه خمس، چه زکات، هر کدوم از این پرداختا، 70 تا شیطون دستو میکشن. نده نده که بولت کم میشه، 70 تا شیطون دستو میکشن که کمک نکنه، ولو کم باشه مبلغ. بل حب فی الله و المعازره علی العمل الصالح یقطعان دابره. دو تا کار ریشه شیطون رو میکنه. یک، محبت خدا، انسان خدا رو دوست داشته باشه. خب شما یکی دوست دارید چیکار میکنید؟ عاشق یه نفرید، بعد اون میگه من از یه چیزی خوشم میاد، از یه چیزی بدم میاد، دائما سعی میکنید اون کاری که او دوست داره رو انجام بدین، کاری که بدش میاد انجام ندین. محبت خدا و همراهی و همکاری علی العمل الصالح، همراهی در کار صالح، این دوتا ریشه شیطون رو قطع میکنه. ول استغفار یقطع وتینه، استغفار شاهرگ شیطان رو قطع میکنه، نه رگ، شاهرگش رو میزنه، یعنی رگی رو میزنه که قطعا موجب مرگ شیطان خواهد شد. اینا زور شیطان رو کم میکنه در وسوسه ما. خب استغفار کی؟ ما کی باید استغفار بکنیم؟ بعضی فکر میکنن استغفار مال موقعی که انسان گناه کرده. به شدت بزرگان ما توصیه میکردن، خدا رحمت کنه، همین آیت الله ناصری رحمت الله علیه، یه وقتی توفیق بود با دوستان خدمتشون رسیدیم، یکی از مثلا سوالی پرسید، فرمودن استغفار. میگی دلم گرفته، کارم پیچ خورده، حالم خوب نی، سختی بر من وارد شده، استغفار کنید. استغفار غم رو از دل میبره. همین تو راه دارید میرید زیر لب بگید استغفر الله ربی و اتوب اله، همین تکرار کنید. استغفار غم رو از دل انسان میبره. گرفتاری، سختی، امتحان، ابتلا، هر چی که شما رو غمگین کرده، میگی دلم گرفته، حالم خوب نیست، سختی ها منو تو فشار، استغفار کنید. پیامبر میفهمن این کارا باعث میشه که شیطان چی بشه؟ ریشش قطع بشه، کمرش بشکنه، از عصبانیت صورتش سیاه بشه و شاهرگ او قطع بشه. اینم برای مبارزه. تا کجا پیش میره؟ اگر با شیطان مبارزه بکنیم، خدا چی کار میکنه؟ یه کار میکنه ما گناه نکنیم، یه پله بریم بالاتر. در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 24، وقتی که زلیخا حضرت رو محبوس کرد، یعنی یه جایی بالاخره طراحی کرد که حضرت ظاهراً گیر بیفتن و نتونن فرار بکنن، قرآن میفرماید که ولقد همت بهی، او نسبت به حضرت اهتمام کرد، و همه به حال لولا ان رأى برهان ربه، اگر حضرت هم اون برهان الهی رو نداشتن، اون سوابق تقوا و احسان رو نداشتن، انسان بود و جوان بود، ولی این او رو نگه داشت. کذالک قاعده رو میخواد بگه، لنصرف عنه السوء والفحشاء. عنایت بفرمایید، آیه نگفته کذالک لنصرفه عن السوء والفحشاء، نمیگه یوسف از سوء و فحشا دور کردیم، میگه لنصرف عنه السوء والفحشا، سوء و فحشا رو از یوسف دور کردیم، نه که یوسف از سوء و فحشا دور کردیم. یعنی چی؟ یعنی اگه بنده ما شدی، ما یه حسنی برای تو درست میکنی، اصلا نمیذاریم سوء و فحشا به تو نزدیک بشن، انقدر تو در یاد ما غرق میشی، انقدر ما رو میبینی که بوی بد گناه و اینا از 100 کیلومتری برای تو قابل فهمه، لذا نمیتونن اینا بیان جلوتر. اینجا حالا اینکه سوء و فحشا چیه، برخی از مفسرین خب همون معنای خود گناه و اینها رو سوء رو میگن، برخی از مفسرین میگن که این سوء دلالت بر این میکنه حضرت یوسف علیه السلام به قدری عصبانی شد که میخواست زلیخا رو بکشه. خداوند دید اگر یوسف علیه السلام زلیخا رو بکشه حضرت رو به شهادت خواهند رسوند، دیگه نمیگن که چی کار کرده زلیخا، لذا خداوند مانع شد که حضرت یوسف رو بکشه، چون او خیلی برای اون کار زشتی که دنبالش بود اهتمام میکرد و دنبال این بود که حضرت رو گرفتار بکنه. اگر عمری باقی بود فردا شب اثر دوم یقین که حسن عاقبت انشالله عرض میکنم و این محفل رو به پایان خواهیم برد انشاءالله که مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. شب قمرالعشیره سلامی عرض بکنیم خدمت ابا عبدالله، بریم در خونه مادر ابوالفضل عباس سلام الله علیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. کاروان رسید نزدیک مدینه، امام سجاد علیه السلام به بشر یا بشیر ابن حذلم فرمودن که جلوتر برو و خبر بده که این کاروان رسیده و ما میخواییم وارد بشیم. ما در کربلا هر وقت میخواییم از ابوالفضل عباس سلام الله علیه صحبت بکنیم، قبل از این که به شجاعت و رشادت و وفاداری بپردازیم، اول تو ادب ابوالفضل سلام الله علیه متوقف میشیم. بزرگواری که در مقابل امام حسین علیه السلام دو زانو نشسته، دستها روی پا و عبارت اینه که سیدی و مولای، آقای من و مولای من. این ادب یه ریشه‌ای داره از اون زمانی که ام البنین سلام الله علیها وارد خونه امیرالمؤمنین شد، که این بچه‌ها رو دور سر ابا عبدالله و زینب کبرا میچرخوند، این دامن این بچه رو پرورونده. بوش میگه که خرج اهل المدینه لیتلق الخبر و من بینهم امرأتون وقورون خرجت لتسأل النائیه مل خبر. میگه مردم مدینه خارج شدن که خبر بگیرن ببینن چه اتفاقی افتاد برای کاروان. بینشون یه خانم موقری بود که اومد بپرسه که چی شده. فافادها به ماجرا و ماجرا رو جویا بشه. فقالت یا بشر، ام البنین اومد جلو گفت ای بشر، اسألک بالله هل الحسین حی ام لا، تو رو به خدا از تو سوال میکنم ابا عبدالله زنده ان یا به شهادت رسیدن. فتعجب بشرون من سؤالها، بش از سؤال ام البنین تعجب کرد. فسأل رجلا کان یقف الی جنبه، از یه آقایی که کنارش ایستاده بود سؤال کرد من هاذه الامرأة المفجوعه، این خانومی که اینجور مستره و مستربه کیه، نمیشناخ. قال هاذهی ام البنین، این آقا گفت ایشون ام البنین هستن. بش تازه فهمید ام العباس و اخوته، ایشون مادر ابوالفضل و برادرانش هستن. فعراد بش ان یخبرها به شهادتهم واحدن بعد الاخر لتخفیف العلم انها، بش گفت نمیتونم یک مرتبه بگم که بچه ها شهید شدن، که گفت یکی یکی میگم تا غم و قصه ام البنین تخفیف پیدا بکنه. فقال لها، به ام البنین گفت عظم الله لك الاجر به ولدک جعفر، خدا به واسطه شهادت پسر جعفر به تو اجر بده ام البنین. قالت و هل سمعتنی اسألک عن جعفر، بش من در مورد جعفر از تو سوال کردم که میگی خدا به خاطر شهادت جعفر به تو اجر بده. فقال لها بوش گفت عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله. ام البنین خدا به خاطر شهادت پسرت عبدالله به تو اجر بده. قالت اخبرنی عن الحسین. بگو حسین چی شد. فقال عظم الله لك الاجر به عثمان و ابی الفضل العباس. بهش گفتم ام البنین خدا به خاطر شهادت عثمان و ابوالفضل پسرات به تو اجر بده. قالت ویحک لقد قطعت نیات قلبی اخبرنی عن الحسین. اهو حیون املا. وای بر تو رگ قلبمو پاره کردی. میگم به من بگو حسین. حسین زنده است یا نه؟ فقال لها بوش. بوش میگه گفتم یا ام البنین عظم الله لك الاجر به ابی عبدالله الحسین. گفتم ام البنین خدا به تو اجر بده بابت شهادت ابا عبدالله. فما ان سمعت بالخبر. میگه شهادت چهار تا پسرشو گفتم این بانو تکون نخورد. همین که خبر دادم که ابی عبدالله به شهادت رسیده سرخت مولولتن و رجعت الى دار بنی هاشم منادین و حسینا و اماما. میگه همین که گفتم حسین به شهادت رسیده صدای ام البنین بلند شد به این که این مادر اون پسری رو تربیت کرده. ابی عبدالله اومد بارا سر ابوالفضل عباس، سر او رو به دامن گرفت. یه مقتلی میگه ابوالفضل عباس سرشو از دامن ابا عبدالله گذاشت روی خاک. ابا عبدالله دو مرتبه سر ابوالفضل رو به آغوش گرفتن، دو مرتبه ابوالفضل سرشو گذاشت روی خاک. بار سوم که ابا عبدالله او رو در آغوش گرفتن ابوالفضل خواست سرشو برگردونه. حضرت فرمودن برادر چرا این کارو میکنی؟ چرا سرتو از آغوش من میبری؟ ابوالفضل گفت حسین جان الان تو اومدی بالا سر من، سر منو در آغوش گرفتی که موقع جان دادن چشم تو چش تو باشه. یه ساعت دیگه تو گودی قزلگاه کی قراره سر تو رو بده؟